19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه ششم فروردین ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 26 ماه مارس سال 2018 میلادی است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و سلام گرم یکایی که ما در این رادیو به یکایی که شما شنوندگان خوبمون. سپاسگزاریم که ما رو در این مجله همراهی میکنید. الهی روانجات هستم. با حاصل تلاش همکارانم همراهتون خواهم بود در مدت یک ساعت و در صف نخست این همکارم مهرداد میردامادی است. با دستی پر از خبر نخست از او بشنوید.
با درود به شما شنونده گرامی، 14 کشور عضو اتحادیه اروپا در واکنش به حمله شیمیایی به یک جاسوس سابق روستبار در بریتانیا تعدادی از دیپلمات‌های روسیه را از کشورهایشان اخراج کردند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز دوشنبه با اعلام این خبر از احتمال انجام اقدامات واکنشی دیگر در روزهای آینده از سوی اتحادیه اروپا خبر داد. آلمان، هلند، لهستان، دانمارک، استونی و جمهوری چک از جمله کشورهایی هستند که تعدادی از دیپلمات‌های روسیه مستقر در کشورهایشان را اخراج کردند. حدود دو هفته پیش سرگئی اسکریال و دخترش در بریتانیا بر اثر تماس با ماده سمی اعصاب به شدت بیمار شده و به بخش اورژانس بیمارستان منتقل شدند. آقای اسکریپال با سرویس امنیتی بریتانیا همکاری می‌کرد. بریتانیا دولت روسیه را مسئول این حمله معرفی کرده است. روسیه این اتهام را رد می‌کند. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران با آغاز سال جدید خورشیدی ادامه پیدا کرده است و ارزش دلار آمریکا روز دوشنبه در بازار آزاد ارز به 5023 تومان رسید. این قیمت رکورد تازه‌ای در برابری ارزش پول ایران و آمریکا محسوب می‌شود. خبرگزاری ایسنا در گزارش خود از بازار آزاد ارز در روز دوشنبه خبر داده که یورو پول واحد 19 کشور اروپایی هم 6170 تومان معامله می‌شود. در هفته‌های اخیر عرضه دلار و یورو در صرافی‌های ایران با محدودیت‌های همراه شده بود که در مواردی منجر به تشکیل صف‌های طولانی برای خرید ارز شده است. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی، روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که به دنبال درخواست حقوقدانان و فعالان مدنی و سیاسی به طور موقت اعتصاب قضایش را پایان داده است. آقای سلطانی در بیانیه‌ای که منتشر کرده نوشته که از ساعت 14 روز دوشنبه اعتصاب قضایش را تا 31 فروردین ماه پایان می‌دهد. او ابراز امیدواری کرده است که با جوی بی‌تنش حقوقدانان، نمایندگان مجلس و سایر فعالان مدنی و سیاسی بتوانند به نوشته او اجرای عدالت و احقاق حق را پیگیری کنند. عبدالفتاح سلطانی که حدود 7 سال از حکم 10 سال زندانش را گذرانده از روز اول فروردین ماه امسال به خاطر رفتارهای ناعادلانه و تبعیض‌آمیز در زندان اوین و همچنین مداخله وزارت اطلاعات در تصمیم گیری های مربوط به زندانیان سیاسی عقیدتی اعتصاب قضا کرده بود. در ادامه تحقیقات پیرامون اتهامات مطرح شده علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، وی به همراه همسر و یکی از پسرانش روز دوشنبه توسط بازجویان ستاد مبارزه با فساد در پلیس اسرائیل بازجویی شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل این نهمین جلسه بازجویی پلیس از نخست وزیر به عنوان مظنون در 3 پرونده فساد است، ولی دومین دور تحقیقات پلیس از او در پرونده موسوم به 4000 است. در این پرونده آقای نتانیاهو مظنون است که امتیازاتی را به شرکت مخابراتی بزک در روند خصوصی سازی داده تا آنها در پورتال اصلی خود پوشش خبری مثبتی از نخست وزیر و خانواده‌اش داشته باشند. نخست وزیر اسرائیل یک روز پیش از بازجویی تازه رقیبان سیاسی‌اش را متهم کرد که به گفته او در صدد ساقط کردن دولت از راه‌های غیر از انتخابات هستند. و انتخابات ریاست جمهوری در مصر که 3 روز به طول می‌انجامد از امروز دوشنبه آغاز شد. با کنارگیری نامزدهای احزاب مهم انتظار می‌رود عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری کنونی مصر در این انتخابات پیروز شود. تنها رقیب آقای سیسی در این انتخابات موسی مصطفی موسی است که پیشتر گفته بود از انتخاب مجدد آقای سیسی حمایت می‌کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه برایتان گردآوری شده است. عربستان هدف موشک‌های شیعیان حوثی قرار گرفت.
چه برای عربستان سعودی و امارات، چه برای دیگر بازیگران از جمله آمریکا، که مسئله یمن این راه حل نظامی نداره، بایستی با گفتگو از طریق دیپلماسی این مسئله حل بشه.
انتخاب جان بولتون به سمت مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا واکنش برخی از مقامات ایرانی را به دنبال داشته است.
به ویژه با توجه به شرایط وخیمی که در روابط روسیه و جهان غرب و روابط حسنه بین تهران و مسکو تلقی می‌شود که جمهوری اسلامی به دنبال نوعی ائتلاف نظامی به ویژه با روسیه خواهد گشت.
دکتر عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان دربند در ایران، به رادیو فردا میگوید که پدرش امروز به اعتصاب غذای خود به خواستی گروهی 3600 نفره از حقوقداران، وکلا و فعالان مدنی موقتاً پایان داده است.
اعتصاب غذای پدر من در واقع علتش به خاطر اون ناروایی ها و تبعیض‌هایی بود که در زندان اوین بین زندانیان سیاسی و عقیدتی و بقیه زندانیان گذاشته شده بود.
برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین 54 دقیقه پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. برای سومین بار در حدود 6 ماه اخیر عربستان سعودی هدف موشک‌های شیعیان حوثی قرار گرفت. اقدام اخیر شیعیان حوثی در آستانه ورود جنگ یمن به 4مین سال خود انجام شد. این بار آنها 7 موشک شلیک کردند که برخی از آنها به سمت ریاض به پرواز در آمدند. هدف برخی دیگر نقاط استراتژیک در 4 شهر جنوبی عربستان بودند. هانا کاویانی از رادیو فردا.
رسانه‌های نزدیک به حوثی‌ها از صنعا هدف موشک‌های برکانی که به سوی ریاض پرتاب شده بودند را فرودگاه بین‌المللی ملک خالد اعلام کردند. آنطور که خبرگزاری‌ها از ریاض می‌نویسند، در پی برخورد باقی‌مانده موشک حوثی‌ها به یک خانه، یک تبعه مصر جان خود را از دست داد و 2 مصری دیگر نیز مجروح شدند. آنطور که مقام‌های سعودی اعلام کردند، همه موشک‌های حوثی‌ها رهگیری و پیش از برخورد به هدف در آسمان از بین رفتند. ادعایی که همه ناظران حوزه تحقیقات موشکی با آن موافق نیستند و میگویند در موارد پیشین نیز ریاض این ادعا را کرده بود، اما موشک برکان حوثی‌ها به دلیل 2 تکه بودنش به هدف اصابت کرده است. حسین آریان، تحلیلگر ساکن بریتانیا، این رویکرد برخی از تحلیلگران را این گونه توضیح می‌دهد.
اون نوع پاتریوتی را که استفاده کرده، عموما عربستان سعودی از نوع پاتریوت به حساب پک 2 استفاده میکنه که این برای رهگیری موشکای بالستیک برد کوتاه است که بدنش از سر جنگیش جدا نشه، یعنی اون موشکی را که حوثی ها پرتاب میکنن یک پارچه بیاد بره به طرف هدف. ولی شواهد نشون میده که این موشک برکانی رو که حوثی‌ها استفاده کردن، حداقل در یک مورد وقتی که موشک به فاز نهایی خودش رسیده، یعنی موشک بالستیک به اون فاز شیرجه، 2 قسمت شده، یعنی اون قسمت موتور و قسمت سوختش که موشک رو هدایت میکنه جدا شده و سر جنگی که حاوی مواد منفجره بوده رفته به طرف هدف و عربستان سعودی نتونسته این رو از بین ببره.
حسین آریان اضافه می کند که نوع پاتریوت استفاده شده از سوی عربستان سعودی میزان کارآمدی این سیستم و همچنین پایین بودن سطح دقت نظامیان عربستان در استفاده از این سیستم می تواند از دلایلی باشد که برخی می گویند عربستان در رهگیری موشک های حوثی ها موفق نیست. اما چه این موشک‌های حوثی‌ها روی آسمان منهدم شده باشند و چه در خاک عربستان فرود آمده و به هدفشان اصابت کرده باشند، مقام‌های ریاض انگشت اتهام را بیشتر از هر گروهی به سمت تهران می‌گیرند. ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ با حوثی‌ها، در واکنش به حمله موشکی شب گذشته آن را اقدامی خشونت‌آمیز و خصمانه خواند که به گفته او توسط حوثی‌های مورد حمایت ایران انجام شده و این اقدام نشان داده که رژیم ایران به حمایت نظامی خود از این گروه مسلح ادامه می‌دهد. جنگ یمن را ناظران این حوزه جنگی نیابتی میان تهران و ریاض ارزیابی می‌کنند و از همان ابتدا تهران متهم به تجهیز حوثی‌های یمن شد. اما در ماه‌های اخیر روند محکوم شدن ایران از سوی کشورهای منطقه و همچنین کشورهای غربی در این زمینه شدت گرفته است. در روز دوشنبه یک گروه تحقیقاتی هم اعلام کرد به شواهدی دست یافته که بمب‌های کنار جاده‌ای در یمن همانند نمونه‌های ایرانی آن است که در عراق و همچنین توسط حزب الله لبنان استفاده می‌شده است. تحلیلگرانی مانند پیتر وزمن، یکی از پژوهشگران ارشد انستیتوی بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم سیپری که شاید پیشتر در میزان حمایت ایران از حوثی‌ها شبهاتی را مطرح می‌کردند، نیز می‌گویند امروز اکثر شواهدی که در دست است حاکی از نوعی از حمایت ایران از شیعیان حوثی است.
اگر به گزارش متخصصان سازمان ملل نگاه کنیم و از جمله تحقیقات گروه کار و بقیه، نشانه های زیادی وجود دارد که برخی از تجهیزات یا قطعات از ایران آمدند، چه بقایای سلاحایی که در داخل یمن پیدا شده و چه مثلا باقی مانده موشکی که پیشتر به سوی عربستان شلیک شده بود، و این قطعات تازه باید از یک جای آمده باشند. اطلاعاتی که این گروه دارد همه اتهام‌ها را متوجه ایران می‌کند. میتوان همه اینها را تکذیب و رد کرد و گفت اینها توطئه است، اما اگر من امروز از ایران میگویم بر اساس شواهدی است که در حال حاضر برای من بسیار قانع کننده است که ایران یا کسی در ایران، هر کسی که هست، این تجهیزات را در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد.
اما جنگ یمن که با حمایت عربستان سعودی برای بیرون راندن حوثی‌ها از صنعا پایتخت و بازگرداندن قدرت به عبدالربه منصور هادی آغاز شد، امروز در حالی وارد چهارمین سال خود شده که 8.5 میلیون یمنی در معرض قحطی هستند. قحطی و نابسامانی که سازمان ملل می‌گوید با پروژه‌های بشردوستانه‌ای به ارزش 350 میلیون دلار قابل کنترل کردن است، رقمی که این سازمان می‌گوید در مقابل هزینه‌های نظامی این جنگ بسیار ناچیز است. همچنین در آستانه سالگرد این جنگ، سازمان عفو بین الملل از اقدامات عربستان سعودی و متحدانش انتقاد کرد و گفت این کشورها می توانند به اتهام جنایت جنگی به دادگاه آورده شوند. از آن سو نظرسنجی در فرانسه از تمایل مردم این کشور به قطع کمک نظامی به ریاض سخن گفته است. اما این تلاش ها برای جلوگیری از درگیری نظامی 3 سال است که راه به جایی نبرده است. حسین آریان معتقد است میانجیگری یک طرف سوم تنها راه خروج از این بحران است.
آشکار شده چه برای عربستان سعودی و امارات و چه برای دیگر بازیگران از جمله آمریکا که مسئله یمن این راه حل نظامی نداره، بایستی به وسیله صحبت با گفتگو از طریق دیپلماسی این مسئله حل بشه. این حملاتی رو که انصار الله داره انجام میده در واقع برای این هست که بتونه در اون بود دیپلماسی دست بالا را داشته باشه. این یکی از حربه‌های اونه. در مقابل عربستان سعودی میخواد که برای صحبت و گفتگو با حوثی‌ها این حملات قطع بشه و حوثی‌ها سلاح رو بر زمین بذارن، که این پیشرفت رو به باور من حوثی‌ها یا انصار الله قبول نخواهند کرد. بهترین راه شاید این باشه که دیپلماسی رو به وسیله با در واقع میانجیگری کشوری، مثلا برای نمونه همینطور که در گزارش ها شنیدیم عمان، شروع بکنن و بعد این پروسه رو ادامه بدن که بتونن به نتیجه برسند.
در طول 3 سال گذشته جنگ یمن بیش از 10,000 کشته بر جا گذاشته و بیش از 53,000 نفر در این جنگ مجروح شدند. 22 میلیون تن از مردم یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و جنگ به بزرگترین شیوع وبا در تاریخ معاصر دامن زده و بیش از 1 میلیون مورد ابتلا به وبا در یمن گزارش شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان. ممنونیم که در این ششمین روز از نوروز با ما همراهید. بشنوید که تحولات اخیر در کاخ سفید و دولت آمریکا به گمان زنی ها مبنی بر تصمیم جدید آمریکا برای برخوردی جدیتر با ایران دامن زده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به انتصاب جان بولتون به سمت مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفته است برای کشور یک کشور بظاهر ابرقدرت مایه شرمساری است که به گفته او مقام مسئول امنیت ملی آن حقوق بگیر یک فرقه تروریستی با سابقه کشتار 17,000 نفر از شهروندان بیگناه ایران باشد. در این باره بشنویم از شاهین بشیری.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران انتخاب جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید را مایه شرمساری آمریکا خواند. به گزارش ایسنا، علی شمخانی در دیدار با عماد خمیس نخست وزیر سوریه گفت برای یک کشور به ظاهر ابرقدرت مایه شرمساری است که مقام مسئول امنیت ملی آن به گفته وی حقوق بگیر یک فرقه تروریستی با سابقه کشتار 17,000 نفر از شهروندان بیگناه ایران باشد. اشاره این مقام بلند پایه ایرانی به آنچه وی فرقه تروریستی می‌خواند ظاهراً به سازمان مجاهدین خلق ایران برمی‌گردد که از ابتدای دهه 60 خورشیدی وارد فاز مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی شد. با این حال آماری که مقام‌های جمهوری اسلامی از تعداد کشته‌ها در درگیری با این سازمان ارائه می‌کنند از سوی منابع مستقل تایید نشده است. گرت مارکیز سخنگوی دفتر جان بولتون در واکنش به این سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت آقای بولتون به سخنان رژیمی که مدت‌ها در فهرست حامیان تروریست قرار گرفته پاسخ نمی‌دهد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی فنلاند در گفتگو با رادیو فردا به واکنش احتمالی جمهوری اسلامی نسبت به تحولات در کاخ سفید و انتصاب جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی آمریکا می‌پردازد.
امروز با شرایط که الان در کاخ سفید اتفاق افتاده این موجبات رو فراهم آورده که الان درک و فهمی حاصل آمده در تهران از تغییراتی که در کاخ سفید صورت می‌پذیرد چیزی جز این نباشد که دولت آقای ترامپ نه به دنبال براندازی برجام بلکه به دنبال براندازی جمهوری اسلامی ایران. بنا به توضیحاتی که ارائه کردن تلقی من این هست که جمهوری اسلامی راه مذاکره گفتگو و فاز سیاسی را از این پس مسدود میدونه، پس بنابراین باید به دنبال تقویت تسلیحاتی خودش باشه، به ویژه با توجه به شرایط وخیمی که در روابط روسیه و جهان غرب حاصل شده و روابط حسنه ای که بین تهران و مسکو حاصل شده، من تلقیم این هستش که جمهوری اسلامی به دنبال نوعی ائتلاف نظام به ویژه با روسیه خواهد گشت که در صورت حمله نظامی به ایران جمهوری اسلامی بتونه از خودش در مقابل طرح براندازی که در کاخ سفید پیگیری می شود از خودش حمایت به عمل بیاورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوم فروردین پس از برکناری ژنرال هربرت مکمستر جان بولتون را به سمت مشاور امنیت ملی خود انتخاب کرد. این انتخاب با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی مخالفان و موافقان جان بولتون روبرو شده است. آقای بولتون از جمله سیاستمداران آمریکایی است که هنوز حمله به عراق را تصمیمی درست می‌داند. این در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر حمله به عراق را احمقانه خوانده بود. مشاور جدید امنیت ملی آمریکا همچنین مدافع حمله پیشگیرانه به ایران و کره شمالی و طرفدار پروپاگورس سرنگونی جمهوری اسلامی است. وی در گذشته بارها در گرد همایی‌های سازمان مجاهدین خلق در پاریس سخنرانی کرده بود. آقای بولتون 8 ماه پیش در گرد همایی این سازمان گفته بود که دولت دونالد ترامپ باید همانند این سازمان هدف خود را تغییر فوری رژیم جمهوری اسلامی تعیین کرده و سازمان مجاهدین را به عنوان یک جایگزین مؤثر قلمداد کند. وی گفته بود که انقلاب ایران نباید 40 سالگی خود را ببیند. در واکنش به انتصاب مشاور جدید امنیت ملی آمریکا، علیرضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، در توییتر خود نوشت: جان بولتون دارای بینش درست و درکی فراگیر از منطقه است، به ویژه تهدید رژیم ایران و نیاز به آزادی سازی ایران. در همین حال شاول موفاز وزیر دفاع پیشین اسرائیل در نشستی که روزنامه یهودیت آهارونوت این هفته برگزار کرد اظهار داشت که جان بولتون در زمان جورج بوش به دنبال قانع ساختن اسرائیل برای حمله به ایران بود. فرنوش رام روزنامه نگار ساکن اسرائیل در مورد سخنان شاول موفاز به رادیو فردا میگوید:
آقای شاول مفاز دارن از سالهای 2005 و 2006 در زمانی صحبت میکنن که وزیر دفاع در دولت آریل شارون بود. در اون زمان دولت آریل شارون هنوز اون هم و غم کافی رو به روی امور ایران ننهاده بود و باورش این بود که از برخی از راه‌ها و تماس‌های پشت پرده میتونه که مسائل ایران رو حتی به یک نحوی به سمتی هدایت بکنه که بتونه از طریق شاید یک سازش میان قدرت‌های جهانی و ایران اختلافاتی رو که وجود داشت مطرح بکنه. در دولت شارون من حتی به یاد دارم که آریل شارون خودش کسی بود که پیشنهاد کرد اسرائیل اون بدهکاری‌های نفتی رو که به ایران در زمان حکومت پادشاهی داشت پس بده به امید حل برخی از اختلافات و رسیدن به راه حل‌های. در اون زمان پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هنوز به این مراحل پیشرفته که بعدها در دولت اهود اولمرت به روش تاکید شد و بعد با روی کار آمدن آقای بنیامین نتانیاهو تاکید بیشتری روش گذاشته شد در صدر توجه‌های دولت اسرائیل قرار نداشت.
جان بولتون همچنین از مخالفان سرسخت برجام است. وی در سال 2015 طی یادداشتی تحت عنوان برای جلوگیری از بمب ایران، ایران را بمباران کنید، پیشنهاد بمباران تأسیسات اتمی ایران را مطرح ساخت. وی در مخالفت با باراک اوباما نوشت نتیجه توافق با ایران اشاعه سلاح‌های اتمی در خاورمیانه خواهد بود. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه انتصاب جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی آمریکا را در چارچوب تندتر شدن سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران ارزیابی کرد.
شاهین بشیری گزارش میداد و نوبت میرسه به یک پیام نوروزی از ایرج پزشکزاد، نویسنده و طنزپرداز ایرانی. ایرج پزشکزاد نویسنده کتاب دایجان ناپلئون.
من از اونجایی که به قرائن و شواهد بسیار خیلی خیلی امیدوار هستم و حتی میتوانم بگم مطمئنم که سال نو سال موفقیت نهضت دختران شیردل ایرانی برای رهایی از ظلمت حجاب تحمیلی آخوند خواهد بود. در نتیجه همراه با شادباش نوروزی من پیشاپیش این پیروزی رو به دختران پاکیزه روی و پاکیزه خوی و شجاع و مبارز هموطنم تبریک عرض میکنم و دورادور دستهای مبارزشون رو میبوسم.
شنونده رادیو فردا هستید و بشنوید که آمریکا، کانادا، اوکراین و 14 کشور عضو اتحادیه اروپا در حمایت از بریتانیا دیپلمات‌های روس را از خاک خود اخراج خواهند کرد. لندن مظنون است که کرملین در مسمومیت یک مأمور سابق اطلاعاتی روس و دخترش با گاز اعصاب دست داشته. این در حالی است که روسیه هر گونه اتهام را رد می‌کند. بشنویم از آنا رایسکایا.
آمریکا دوشنبه دستور اخراج 60 دیپلمات روس را صادر و کنسولگری این کشور در سیتل را هم تعطیل کرد. همزمان اوکراین و 14 کشور عضو اتحادیه اروپا از اخراج شماری از دیپلمات‌های روس خبر دادند. این اقدام دست جمعی در حمایت از بریتانیا انجام می‌شود که روسیه را مسئول مسموم کردن یک جاسوس سابق می‌داند. یک نماینده کاخ سفید به خبرنگاران گفت این اقدام در واکنش به استفاده از سلاح شیمیایی در خاک بریتانیا توسط مسکو است که آن را گام دیگر روسیه در سلسله اقدامات مخرب این کشور می‌دانیم. بریتانیا پیشتر 23 دیپلمات روس را اخراج کرده بود و مسکو با اقدام مشابه پاسخ داد. هنوز روسیه واکنش رسمی به موج اخراج دیپلمات‌هایش از آمریکا و اروپا نشان نداده. اما یک مقام دیپلماتیک که هویتش فاش نشده به ریا نوستی گفت به هر یک از کشورهایی که به اقدام ضد روسی بپیوندد پاسخ مناسب خواهیم داد. آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا واشنگتن را مسئول تخریب روابط با مسکو از جمله اخراج گسترده دیپلمات‌های روس دانست. صبح دوشنبه سفارت روسیه در آمریکا از واشنگتن خواسته بود برای حفظ تهمانده‌های مثبت در روابط با روسیه لندن را تحت فشار بگذارد. ایگر زیویلف تحلیلگر سیاسی تشدید تنش میان روسیه و غرب را اجتناب نپذیر می‌داند.
ظاهرا نخست وزیر بریتانیا متحدان خود را متقاعد کرده که روسیه مسئول مسمومیت اسکریپال است و طبعا غرب نمیتواند حمله شیمیایی در خاک خود را بیپاسخ بگذارد. مشخصا اقدامات تنبیهی متعدد در راه است، به ویژه که پاسخ مسکو به این ماجرا بسیار گستاخانه بوده. حتی علاقه متقابل دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین نمیتواند به تنش‌ها پایان دهد. اینکه وجهه روسیه در غرب خدشه‌دار شده و چه مقصر باشیم چه نباشیم از بس دروغ گفته ایم هیچ کس حرفمان را باور ندارد، نتیجه اسفبار سیاست خارجه کرملین است.
مسکو برد هر گونه اتهام به جنگ لفظی شدت بخشیده. در تازه ترین اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه اتهامات بریتانیا را تحریک‌آمیز و ماجراجویانه توصیف کرد. سخنگوی کرملین لندن را رهبر رهزنان بین المللی نامید و نمایندگان وزارت دفاع روسیه صراحتاً بریتانیا و آمریکا را به تولید گاز اعصابی متهم کردند که ظاهراً در مسموم کردن سرگی اسکریپال و دخترش به کار گرفته شد. سرگی اسکریپال مامور سابق اداره اطلاعات ارتش روسیه به همراه دخترش حدود 20 روز پیش در شهر سالزبری در جنوب انگلیس روانه بیمارستان شدند و همچنان در وضعیت وخیم به سر می‌برند. مقامات بریتانیایی اعلام کردند این دو با عامل اعصاب نویچوک مسموم شدند و انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه رفتند. اما مسئولین روس نه تنها دست داشتند در مسمومیت اسکریپال را رد می‌کنند، بلکه تأکید دارند نویچوک در هیچ دوره در روسیه تولید نشده و به هر حال روسیه سال گذشته تمام زرادخانه شیمیایی خود را نابود کرده. این در حال است که رسانه‌ها در روزهای اخیر با شیمیدانان روسی مصاحبه کردند که در دهه 90 میلادی و پس از اینکه اتحاد شوروی با آمریکا برای پایان تولید سلاح‌های شیمیایی پیمان بسته بود مشغول ساخت عوامل اعصاب از نوع نویچوک بودند. یکی از این مصاحبه ها در خبرگزاری ریا نوستی که به کرملین نزدیک است منتشر اما متعقبا بخش های از آن حذف شد تا متناقض با موضع رسمی مسکو نباشد. روسیه در روزهای اخیر جلساتی با سفرای خارجی در مسکو و همچنین در دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار کرده تا اتهامات لندن را رد کند. اما وزیر خارجه بریتانیا میگوید روسیه گرفتار دروغ‌های خود شده و بسیاری از رسانه‌ها در گزارش‌های توضیحات ضد و نقیض مقامات روسیه در رابطه با این پرونده را کنار هم چیدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و فرصتی هست که تازه‌ترین خبرها رو به صورت سرخط به آگاهیتون برسونم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور اخراج 60 مأمور روس متهم به جاسوسی را از خاک ایالات متحده آمریکا صادر کرد. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران با آغاز سال جدید خورشیدی ادامه پیدا کرده است و ارزش دلار آمریکا روز دوشنبه امروز در بازار آزاد ارز به 5023 تومان رسیده است. این قیمت رکورد تازه‌ای در برابری ارزش پول ایران و آمریکا محسوب می‌شود. 14 کشور عضو اتحادیه اروپا در واکنش به حمله شیمیایی به یک جاسوس سابق روس تبار در بریتانیا تعدادی از دیپلمات‌های روسیه را از کشورهایشان اخراج کردند. عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی روز دوشنبه با انتشار بیانیه خبر داد که به دنبال درخواست حقوقدانان و فعالان مدنی و سیاسی به طور موقت اعتصاب قضایش را پایان داده است. سخنگوی دولت آلمان روز دوشنبه اعلام کرد تصمیم گیری درباره استرداد کارلوس پوچدمون رهبر پیشین کاتالونیا به عهده دادگاه‌های منطقه‌ای آلمان است. خب دوستان، شنوندگان گرامی، نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
میخواستم بگم آقای خامنه ای، اگر این پولایی که خرج سوریه، عراق و این برونور کردین، یه خود خرج مردم ایران میکردین، یه خود به مملکت میرسیدین، یه خود فقر و بدبختی رو از مردم میگرفتین، شاید مجبور نبودین که الان با اومدن آقای بولتون اینقدر همتون بترسین و دوباره بریم پولای ایران رو تو جیب اون پوتین و اون مال چین بریزیم که بیان از شما حمایت کنن. و اونا جز این که فقط پولاتون ازتون میگیرن هیچ کاری براتون نمیکنن. الان نه شما مردم رو دارین نه دنیا رو. بریم یه فکری به حال خودتون بکنید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا، من سهم عدالتم را میبخشم به همون آقایی که این تصمیم را گرفته یک کیلو گوشت بگیره با خانوادهش استفاده کنه. من صدقه نمیگیرم.
سلام هستم. دولت ما میگه حمایت از تولید داخل، برای دروغ میگه، برای خودش حامی واردات قاچاقه. هر چیز قاچاق بیاد دولت حمایت میکنه. اگه بخواد جلوش میگیره خیلی راحت میتونیم در بازار جلوش بگیره، ولی نمیگیره. به دلیل اینکه همه چون من از اون گمرکات، از میادین، میوه، تربار، گرگی ها، همه چی، کالای لوکس، کالای خانگی، همه اینا را راحت دولت یک هفته میتونه جلوش بگیره. متاسفانه نمی کنیم، برای اینکه نمیخواد این کار انجام بشه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
و نوبت میرسه به یک پیام نوروزی دیگه از خسرو سینایی، کارگردان و فیلم نام نویس ایرانی.
سال نو رو به همه هموطنانم، به همه ایرانیان و به همه کسانی که در فرهنگشون نوروز رو بزرگداشتش رو همیشه خواستار هستند تبریک میگم و یادآور میشم که نوروز به مفهوم شکوفایی طبیعته و این شکوفایی طبیعت باید نشانه باشه بر ما آدم ها، همه مردم دنیا، که در این جهان بحران زده ما تنها راه حلی که انسان هایی که واقعا به جامعه انسانیت احترام میگذارند دارند این هست که امیدشون رو و باورهاشون رو به ساختن از دست ندن. این اون چیزیست که ما واقعا بهش نیاز داریم، باور بکنیم و امید داشته باشیم که این باور میتونه به تحقق ببرده. من با اجازتون برای تبریک سال نو میخوام به هموطنانم و همچنان که گفتم گرچه ممکنه فارسی زبان نیستن، ولی به همه انسان‌هایی که در راه ساختن جهانی بهتر کوشش میکنند یک شعری رو تقدیم بکنم که سالها پیش گفتم و فکر میکنم مناسب باشه. اسمش هست باید. باید امید داشت تا آفتاب هست، تا نور ماه هست، تا یک درخت تنها در پهنه کویر، تا یک جوانه بر بدن یک گیاه هست. باید به خویش گفت شاید جوانه گل شد و شاید کویر باغ، شاید ز بطن ظلمت روید یک چراغ، شاید که نور ماه، شاید که آفتاب. باید امید داشت. امیدوار باشیم که با شکوفایی طبیعت جهان ما هم به سوی بهتر شدن و از این بحران زدگی رها شدن قدم هایی برداره که اون قدم ها وابسته به یکایک ما هستن، که با امید و باور به ساختن این جهان بپردازیم، نه به اینکه جهانمون رو با آشوب بکشیم و مردمان رو به خاک بکنیم.
پیام نوروزی خسرو سینایی، کارگردان و فیلمنامه نویس رو میشنیدیم. و اما بشنوید که عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که در اعتراض به برخورد نابرابر و تبعیض آمیز مسئولان دولتی و قضایی داخل و خارج زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده بود، پس از 6 روز بعد از ظهر امروز به این حرکت اعتراضی خود پایان داد. این خبر را مائده سلطانی، دختر این وکیل زندانی، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان اعلام کرده است.
ما با خبر شدیم که ساعت 14 امروز به وقت ایران پدر من اعتصاب قضایی خودش رو به صورت موقتی پایان داده، در پی نامه‌ای که 3600 نفر از وکلا و فعالین مدنی و سیاسی از پدر من خواسته بودند که اعتصاب قضاشون رو تا آخر فروردین به تعویق بندازن تا بتونن پیگیری بکنن خواسته های پدرم رو. البته تشکر کردن از همه همکاران و دوستان و در نامه‌ای به این درخواست در واقع پاسخ مثبت دادن و اعتصاب قضایی خودشون رو موقتاً معلق کردن. در نامه خودشون نوشتن که من امروز اعتصاب قضایی خودم رو از ساعت 14 امروز موقتاً پایان میدم تا با جوی بی‌تنش وکلا و حقوقدانان گرانقدر، نمایندگان محترم مجلس، رؤسای محترم کانون وکلای دادگستری مرکز و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران و همچنین سایر فعالان مدنی و سیاسی بتوانند اجرای عدالت و حقاق حق را پیگیری نمایند. در پایان بر خود واجب می دانم که از تلاش ها و پیگیری های همه عزیزان سپاسگزاری نمایم.
خانم مائده سلطانی، به این ترتیب پدر شما موقتاً اعتصاب قضاشون رو شکستن؟
بله، اعتصاب قضای پدر من در واقع علتش به خاطر اون ناروایی ها و تبعیض هایی بود که در زندان اوین بین زندانیان سیاسی و عقیدتی و بقیه زندانیان گذاشته شده بود و همینطور موارد مکرر و بیشمار فراقانونی ها و قانون شکنی هایی که از طرف مراجع قوه قضاییه و همینطور دادستانی صورت می گرفت با نفوذ اشخاص مشخصی از نیروهای امنیتی. و با توجه به اینکه همه این روند پرونده پدر من متاسفانه در طی 4-5 سال گذشته هیچ روند مثبتی نداشته، به علاوه اونها خب محدودیت های بسیار زیادی برای پدرم و زندانیان سیاسی عقیدتی قائل شدن، در واقع پدر من همچنان بر خواسته های قبلیش ثابت قدم و پا بر جا ایستاده و درخواست رسیدگی به همین خواسته های قبلیش رو داره. از جمله همه اون درخواست هایی که داشته، حق قانونی ایشون بر آزادی مشروط هست با توجه به اینکه بیش از 2/3 مدت حبس خودشون رو گذروندن.
خانم سلطانی، پدر شما امروز اعتصاب قضاشون رو به حال تعلیق در آوردند. آیا در نامشون نوشتن که چه زمانی دوباره این حرکت اعتراضی رو از سر میگیرن؟
مدت تعلیق اعتصاب قضاشون رو اشاره نکردن در نامشون و من فکر میکنم که میخواستن که به مسئولین و مراجع قضایی و مقامات مورد نظر در این زمینه به اندازه کافی مهلت و وقت داده بشه تا خواسته های قانونی ایشون رو پیگیری بکنن و به هم دلیل فعلا مدت تعیین نکردن. با توجه به این درخواست از ایشون، از فعالین و کنشگران مدنی و همکاران ایشون، درخواست شده بود که اعتصاب قضاشون رو تا پایان فروردین امسال 1 ماه به تعویق بندازن، ولی ایشون در نامه‌ای که در جواب اونها نوشته که هیچ تاریخ مشخصی برای تعلیق اعتصاب قضاشون ذکر نکرده.
پدر شما آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، خانم مائده سلطانی، در حالی اعتصاب قضاشون رو از اول نوروز امسال شروع کردن که ایشون از چند بیماری هم رنج میبرند، آیا طی این 6 روز اعتصاب قضا آیا اطلاع دارین که بیماریاشون تشدید شده باشه؟
من میدونم که مادرم در تماس و ملاقاتی که دیروز در زندان اوین با ایشون داشتن، ضعف جسمانی در هر حال بعد از 5 روز غذا نخوردن تاثیر خودشو گذاشته بوده. از وضعیت جسمی امروزشون اطلاعی ندارم، ولی خوشحالم از اینکه با توجه به ناراحتی‌های جسمی و مشکلات گوارشی حادی که پدر من داره، این تصمیم گرفته که از امروز به بعد غذا بخوره و سلامت خودش رو بیش از این به خطر نندازه.
رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید پرونده بابک زنجانی در مرحله اجرای احکام است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوست با احسان مهرابی روزنامه نگار در آلمان.
بحث آقای زنجانی به مناسبت موضوع بدهی‌هاش از بهمن ماه دوباره مطرح شده. در بهمن ماه بیژن زنگنه وزیر نفت و برخی از مقامات این وزارتخونه خبر داده بودند که شرکای آقای زنجانی به ایران سفر کردند و مذاکراتی برای پرداخت بدهی‌های آقای زنجانی انجام شده. وکیل آقای زنجانی هم صحبت‌های مشابهی را کرده بود، البته اعلام کرده بود که بنا بوده این مذاکرات محرمانه باقی بمونه و مشخص نیست که چرا مقامات وزارت نفت این موضوع رو علنی کردن. البته مقامات وزارت نفت اعلام کردن که این مذاکرات مانند مذاکرات قبلیه و فعلا به هیچ نتیجه‌ای نرسیده. موضوع پرداخت بدهی‌های آقای زنجانی توسط شرکای خارجیشون، این موضوع در دادگاه آقای زنجانی و بعد از اون بارها مطرح شده و عملا وزارت نفت آقای زنجانی رو متهم میکنه که برای وقت تلف کردن این ادعا رو مطرح میکنه.
به نظر میرسه که حکم اعدام علیه آقای زنجانی صادر شده، دادگاه تجدید نظر تایید کرده و قاعدتا باید زمان اجرای حکم مشخص بشه.
در پرونده مشهور به اختلاس 13 میلیارد تومانی دادستان تهران اعلام کرد که تمام بدهی‌ها پرداخت شده، با این حال متهم ردیف اول پرونده اعدام شد. برای همین در موضوع مشهور به مفاسد اقتصادی هست در ایران ممکنه که حتی همه بدهی‌ها پرداخت بشه و عملا متهم اعدام بشه، چرا که روش قوه قضاییه ایران این هست که برای اینکه نشون بده به نوعی خیلی قاطعانه با مفاسد اقتصادی برخورد میکنه، متهمان این پرونده ها رو معمولا اعدام میکنه. برای همین موضوع پرداخت بدهی های آقای زنجانی هم به نوعی شدیه یک عملیات آزادی گروگانه، یعنی اینکه آقای زنجانی حتی اگر این پول ها رو داشته باشه یا شرکای خارجیش تمایل داشته باشن که این پولها را پرداخت بکنن، نحوه پرداخت اون مهم هست، چرا که ممکنه که پولها پرداخت بشه و آقای زنجانی در نهایت باز هم اعدام بشه و این اعتماد دو طرفه عملا هیچگاه وجود نداره. تنها راهی که متصور هست این هست که این پولها به شکل وثیقه در اختیار قوه قضاییه ایران قرار بگیره و اگر آقای زنجانی آزاد شد و به طور مثال از کشور خارج شد، قوه قضاییه بخواد اون وثیقه رو ضبط بکنه. به جز این هیچ راهکاری وجود نداره که آقای زنجانی مطمئن بشه که اگر به دیگران پرداخت کرد اعدام نمیشه.
اما آقای مهرابی، های نمایندگان مجلس مثل سابق پیگیر وضعیت آقای زنجانی هستند؟
البته پیگیری موضوع آقای زنجانی در مجلس دهم به نسبت مجالس گذشته خیلی کمرنگتر هست. شاید هم به این دلیل هست که عملا این پرونده اتفاق جدیدی درش نیفتاده. اما اون نمایندگان مجلس نهم یا هشتم که به نوعی در مورد پرونده آقای زنجانی هم صحبت میکردن، به نوعی میشه گفت که از فضای سیاسی حذف شدن. یعنی ابتدا قوه قضاییه اونها رو تهدید کرد که موضوع رو پیگیری میکنه و بعد هم عملا نتونستن که به مجلس راه پیدا بکنن که دلایل اون مبهم هست. برای همین در موضوع آقای زنجانی حالا شاید یا به دلیل این ترس ها هست که اتفاقات دیگه، مجلس دهم خیلی جدی وارد نشده و تنها به هر حال در حد مصاحبه‌های برخی از نمایندگان موضوع پیگیری شده، ولی مانند مجلس گذشته کمیته تحقیق در این باره تشکیل نشده یا اقدامات به صورت پیگیری از سوی مجلس انجام نشده.
رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری مصر از امروز صبح دوشنبه به وقت محلی شروع شده. نوشین سید حسینی.
رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری مصر از امروز دوشنبه با حضور دو کاندیدا شروع شد. عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری کنونی و موسی مصطفی موسی. آقای موسی تنها رقیب آقای سیسی در این انتخابات، سیاستمدار کمتر شناخته شده است که پیشتر به نفع آقای سیسی تبلیغ می‌کرد و در لحظات آخر وارد این رقابت انتخاباتی شد. موسی مصطفی موسی هیچ تلاشی برای به چالش کشیدن آقای سیسی نکرده و از طرف دیگر رئیس جمهور کنونی مصر هم هرگز در مجالس عمومی نامی از رقیب انتخاباتیش نبرده است. پس از آنکه رقیبان مهم عبدالفتاح سیسی که توانایی جلب آراء بسیاری از معترضان را داشتند تحت فشار حکومت و بازداشت از نامزد شدن در این انتخابات کناره گیری کردند، گروه های مدافع حقوق بشری از نحوه تدارک این انتخابات انتقاد کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، این انتخابات در 7 سال گذشته و بعد از سقوط حکومت حسنی مبارک کم رقابت ترین انتخابات مصر محسوب می شود. برخی منتقدان نتیجه این انتخابات را از قبل تعیین شده می دانند و می گویند که عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور کنونی برنده این رقابت خواهد بود. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب ساکن لندن هم درباره نتیجه این انتخابات 3 روزه نظر مشابهی دارد.
به طور قطع آقای سیسی در این انتخابات با آرای بالا برنده خواهد شد. رقبای بالفعل ایشون از جمله ژنرال احمد شفیق در ابوظبی بود و با چه شوقی برگشت به مصر برای اینکه در انتخابات شرکت بکنه. اما خود او با ارزیابی جوی که وجود داشت متوجه شد که شرکتش در انتخابات فقط از اعتبارش خواهد کاست، بنابراین بهتره هنوز جوان 4 سال دیگه صبر بکنه. سیسی به هر حال نفر اوله، ممکنه هنوز اسلامی های مخالفش به او حمله کنن، ولی در مجموع مردم و توده مصری ها از عملکردش راضی هستن و گمان من این است در نبود یک رقیب سرشناس که به هر حال رقیبش کسی نیست که بتونه در برابر او آرای بالای بیاره، او برنده قطعی خواهد.
بعضی از تحلیلگران از قبل مشخص بودن نتیجه این انتخابات را نشانه ای از بازگشت نظام استبدادی به مصر می دانند. حضور عبدالفتاح سیسی در مقام ریاست جمهوری مصر در 4 سال گذشته در عرصه بین المللی چه تأثیری بر روابط این کشور عربی آفریقایی با ایران داشته است؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، روابط تهران قاهره را تحت تأثیر مستقیم روابط ایران عربستان می داند.
به رغم این که در مراسم تحلیف آقای سیسی در این دوری که انتخاب شده بود، معاون وزیر خارجه ایران شرکت کرد و تبریک بود و به هر حال دریچه ای رو خواستن بگشایند برای اینکه روابط به بهبود برود. این سیگنال مثبتی که ایران فرستاده بود تحت روابط حسنه مصر و سعودی به گونه ای رقم خورد که مصر جانب عربستان سعودی رو شدیداً گرفته و همینطوری روابط ایران پس از انقلاب با مصر به اندازه کافی پرتنش بود، در قطع رابطه بود. اما به ویژه پس از تنش‌هایی که بین تهران و ریاض به وجود آمد منجر به قطع رابطه تهران و ریاض شد، این روابط تهران و مصر رو هم بیش از پیش دشوارتر کرده و در افق روابط من چیزی نمی‌بینم داله بر این که احتمالاً روابط ایران و مصر بخواهد تنشش کاسته بشود یا رو به بهبودی بگذارد.
در حالی که گروه حکومت اسلامی شاخه مصر حوزه های رای گیری را تهدید به حمله کرده است، گزارش ها حاکی است این انتخابات در میان تدابیر امنیتی شدید و حضور 10,000 تن از ماموران پلیس و سربازان در مراکز رای گیری برگزار می شود. مقامات مصری امیدوارند که از میان حدود 60 میلیون نفر واجد شرایط در این انتخابات، با شرکت تعداد قابل توجهی از رای دهندگان، این انتخابات از مشروعیت کافی برخوردار شود.
و وقت اون رسید. گزارشی که میشنیدید گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود و وقت اون رسیده که نگاهی بیاندازیم به ادبیات ایران در سالی که گذشت از مهرداد میردامادی، با پوزش از مهرداد قاسم‌فر. عزیزان، شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم. بشنویم برنامه رو.
ادبیات ایران در سالی که گذشت حالش چطور بود؟ پرسش ساده است اما پاسخ قدری پیچیده و چند وجهی است. با این حال در این ویژه برنامه کوتاه نوروزی در حوزه مرور کتاب قرار است همین پرسش تا حد ممکن پاسخ دهیم. این برنامه بر 2 بخش اصلی تمرکز خواهد کرد: ادبیات شعری و ادبیات داستانی. ابتدا حال و هوای عمومی شعر را برخواهیم رسید. برای این کار از حافظ موسوی، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران دعوت کردم که مهمان من باشد. بخش کامل‌تر این گفتگو را در وبسایت ما می‌توانید بخوانید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید.
خیلی خوش آمدین آقای موسوی به این برنامه که ویژه مروری هست بر آنچه که در شعر ایران گذشت. آیا سال گذشته سال خوبی برای شعر ایران بود یا خیر؟
مثل چند سال گذشته افتان و خیزان شعر فارسی در واقع داره به حیات خودش ادامه میده. هر از گاهی یک جرقه‌های امیدی دیده میشه، هر از گاهی کتابایی در میاد که اگر نه کل کتاب بخشی از شعر را توجه آدم جلب میکنه، هر از گاهی یک چهره جدیدی مثلا آدم با کارش برخورد میکنه. اما واقعیت اینه که در این چند سال گذشته هیچ اتفاق خیره کننده‌ای در شعر فارسی رخ نداده.
رابطه مخاطبان شعر با مجموعه شعر چگونه بود؟ آیا مثل سالهای گذشته در یک جور بی ارتباطی گذشت؟ تغییری شما دیدید در این موضوع؟
استقبال مخاطب از شعر خب یه مقدار زیاد بستگی داره به خود در واقع بافت اجتماعی، بافت فرهنگی مخاطب و نوع شعری که انتخاب میکنه برای خوندن. خب یه تعدادی از شاعران ما هستن که شعرشون خریدار داره، مردم شعرشون رو استقبال میکنن، میخونن و در هر دوره هم اینطور بوده. یعنی در هر دوره مردم، اقشار مختلف مردم بسیار به سلیقه‌های خودشون شاعران رو برمیگزیدن. مثلا در گذشته خب یه عده خواننده کارو بودن، مهدی سهیلی بودن، یه عده خواننده شاملو بودن. گذر زمان نشان میده که کدام یکی از اینها دوام پیدا میکنه، کدام یک بی‌دوام در واقع هست این استقبال. من فکر میکنم متاسفانه استقبال از شعر فارسی در کلیت خودش خوب نیست. این رو از آمار تیراژ کتاب ها میشه به روشنی فهمید. اما در این حال این هم نیست که بگیم که شعر امروز ما با مردم هیچ گونه ارتباطی نداره. من شخصا انعکاس مثلا شعر به هر حال نسل خودامون رو و حتی شاعرانی یه بدری مثل نسل جوانتر رو میبینم در یه جایی از جامعه باستابی داره، اما این باستاب در حدی که مثلا فرض بفرمایید در دهه 40 و 50 بود قطعا نیست.
یک اتفاقی که در سال گذشته رخ داد و در واقع کسی که با فضای شعر ایران نزدیک باشه شاید این رو در جریان بود که گاهی وقتا تیراژ کتاب‌های شعر نه فقط در حد اون 200 تا 250 تایی که یا 500 تایی که تو این سال‌ها همواره بونمانی که اتفاق خیلی تلخ برای کتاب ایران در مجموع ازش یاد میشه، اما گاهی وقتا رسید به 25 نسخه یا 50 نسخه حد اکثر. در بعضی موارد بعضی ناشرا بیش از این حاضر به چاپ نشدن. واقعا چه اتفاقی افتاده که به این وضعیت رسیده؟
خب یه مقداری به نظر من برمیگرده به سانسور. سانسور نه تنها شعر بلکه کل ادبیات ما رو یه جوری از اعتبار ساقط کرده. مردم تردید دارن. از سوی دیگر سانسور باعث میشه که خود نویسنده اون چیزی که باشه نباشه. یعنی زندگی کردن زیر سایه سانسور عملا یک سانسورگر درونی در خود شاعر، در خود هنرمند متاسفانه تعبیه میکنه. بنابراین یکی از دلایلش اینه. یکی از دلایل دیگرش اینه که در واقع ادبیات اگرچه خودش یک رسانه هست، اما در این حال به یک رسانه های واسطه هم نیاز داره برای رفتن توی مردم. میدونید یعنی در جامعه‌ای که مثلا فرض بفرمایید که شعر فروغ و فرخزاد، شعر احمد شاملو به حتی نمایشی از رسمیت خارج میشه و یک کسانی خودشون باید مثلا روی ذوق در مثلا مرحله جوانی دانشگاه اینا به کشف این آدم‌ها بپردازن، خب طبیعی که اینا به داستان نویس و شعر نسل جدید خیلی دیرتر خواهند رسید یا اصلا نمیرسن. میدونید یعنی وقتی مثلا خود بنده همین اخیراً یک گفتگویی با یکی از این مطبوعات بسیار داخل کشور داشتم راجع به تأثیر کتاب و کتابخوانی و هدیه دادن کتاب به نوجوانان، این اونجا گفتم من کلاس هفتم بودم، شاگرد اول یا دوم شده بودم، مدیر مدرسه آدم روشنفکری بود، یک جلد کتاب سگ بلگرد قطع جیبی هدایت رو من هدیه دادن، جایزه دادن. من اون کتاب رو خوندم و بعد در طول همون چند سال نوجوانی کل آثار هدایت خوندم و بعد جذب ادبیات شدم، نه اینکه حالا فقط اون باعث شد. میدونید الان این نیست این شرایط. بنابراین همه پل‌های در واقع ممکن رو بین هنرمند و جامعه یه جوری تخریب کردن، شکستن، لغش کردن و طبیعتاً خب انتظار بهتری جز این نمیره.
یک حد واسطی هم اینجا مفقود هست که همواره در ایران نمونه‌های بسیار خوبی رو ما تجربه داشتیم، چه از دهه 30 و 40 خورشیدی گرفته تا دهه 70 و حتی تا دهه 80 و الان نیست، و اونم نشریات قدرت روند ادبی هست که یک جورایی بتونه مخاطبان بیشتری رو متوجه مثلا شعر امروز ایران بکنه، این هم مفقوده.
دقیقاً ببینید در دهه مثلا 50 مجله فردوسی که در می اومد یک مقاله براهنی یک نقد نمیدم فلان کس در مورد یک کتاب شعر در مورد یک کتاب داستان ما رو برانگیخته میکرد بریم ببینیم باجر از چه قراره. ببینید یا حتی در دهه 70 هم این وجود داشت، زمانی که مثلا یک نقد در نشریه مثلا آدینه نوشته میشد یا یک رمانی توجه یک طیفی از خوانندگان جلب میشد، روشنفکران جلب میشد. یا در کارنامه من از داستان نویسی که دو سه کتاب داستان چاپ کرده بود، یک داستان رو مثلا چاپ کردیم، خودش میگفت که این یک داستانی که اونجا چاپ شده از سه کتاب براش مخاطب ایجاد کرده. میدید برای خب مجله معتبری بود، میرفت در محافل مختلف شهرستان اینو خواند میشد و در واقع فقدان نقد. ببینید کار نقد ادبی کار مثلا کتاب نیست، یعنی منطقه نمیتونه مثلا بگید 5 سال کار بکنه کتاب. نقد ادبی با مطبوعات سر و کار داره، با مجله های ماهنامه هفته نامه های تخصصی ادبیات و این وجود نداره. و به نظر منم یک سیاستی بود که عملا تمام نشریات ادبی جدی ما رو فلج کردن، دور خارج کردن، یعنی یکی از آدینه و گردون و تکاپو و چمدم دنیای سخن و کارنامه و همه اینا رو تعطیل، تقریبا جز یک مجله که رو همت کردن هنوز مجله رو سرپا نگه داشته، مجله آزما، و متاسفانه الان دیگه بردان چنانی نداره. خود فقدان این حلقه به نظر من یک خسارت عظیمی بود که ادبیات ما و به ویژه به شعر ما که احتیاج به در واقع همچه واسطه‌هایی داره. اینا عواملیه که دست به دست هم داده و این وضعیت رو برای شعر، ادبیات و اصلا کل حوزه‌های هنری ما درست کرده.
یک نکته‌ای که در شعر این سال‌ها و به خصوص در شعری که در سال گذشته یا منتشر شد چه از طریق فضای مجازی در وبسایت‌ها بیشتر دیده شد، کمتر چاپ شد شاید، که خیلی هم مشخصه که علتش سانسور و ممیزی هست، گرایش‌های اجتماعی و توجه کردن به مسائل اعتراضی در شعر نسلی هست که امروز داره شعر می‌نویسه، به خصوص نسل جوانتر. آیا فکر می‌کنید اینو میشه به عنوان یک ویژگی در شعری که در حال بالیدن هست به عنوان گرایش به شما رو برد؟
کاملا باید موافقم. ببینید اینم در واقع فارغ و جدا از بستر اجتماعی نبوده، یعنی یک دوره به نظر من از دهه 70 که ما عبور کردیم یک دوره بود که ناکامی و سرخوردگی از امر اجتماعی در جامعه ما رخ داد، برای دلایل مختلف که یکیش مثلا فرض کنم به تدریج حالا کمرنگ شدن امید اصلاحات بود و طبیعتا سرکوب حرکت‌های دانشجویی، سرکوب اعتراضات، ممانعت از فعالیت قانون نویسندگان و دیگر نهادهای مثلا روشنفکری، اینا این بود که جامعه یه جور در خود فرو رفته و یه جور فرو بسته و این دوره دوره‌ای که یه جور اوجگیری شعرهای تسلیم طلبانه، آرامش بخش، غیر ستیزگرانه، میدید اگر این اصطلاح رو من درست به کار برده باشم، به تدریج جامعه ما به نظر من داره از این پوست خارج میشه، یعنی ظرفیتاش دیگه برای اون سکوت، برای تأمل، برای بردباری، برای اینکه در درون خودش راهی پیدا بکنه برای چی میدم رستگاری، برای تشفی خاطر، اینا این راه دیگه به نتیجه نمیرسه.
به ورتی میشه گفت جامعه به نظر میاد عصبی تر یا خشمگین تر یا متراکم تر از اون چیزی است که الان بتونه با شعرهایی که یکی از بهترین شکلهای بروزش رو در شعر سپهری ما دیدیم الان با اون کنار بیاد.
دقیقاً اینجوری، یعنی ببینید مثل یک فنری بود که مدام اینو فشار داره، این فنر در خودش رفت، حالا این فنر داره باز میشه. ببینید مثلا یکی از مقاطعی که به نظر من قابل تأمل اون دوره‌ای بود که مثلا دکتر براهنی که خب قبلا شعر لولا رو گفته بود، شعر پرخاشگرانه، شعر اسماعیل رو گفته بود، یا اساسا سابقش در نقد ادبی، یهو مطرح کرد که اصلا شعر فاقد ارجای بیرونی، یعنی در واقع شاید سیاست ورزی رو در بی سیاستی شعر یه جوری اعلام کرد. به نظر من تصمیم شخصی براهنی نبود، شاید یک در واقع تصمیم اعلام نشده جمعی بود. به نظر من این فنر دیگه نهایت در خود فرو رفتن رو تجربه کرد، باید یواش یواش این فنر باز بشه. خب البته اینم بگم یک عامل مؤثر دیگه هم در واقع بخوام در نظر بگیریم، اون دوره‌ای که شعر ما رفت به سمت اون فرو بستگی و در خود فرو رفتن زیادی، در واقع به من نامه و چه میدم حدیث نفس تبدیل شدن، دوره شکست جنبش روشنفکری چپ هست. خب یعنی منتقدین چپ پا خب بیا مثل دکتر برهانی اساسا عقب نشینی کردن از اون دیدگاه و رفتن به سمت به اصطلاح یک دیدگاه دیگه و هم در عرصه جهانی و هم در عرصه داخلی منتقدین چپ و نگاه انتقادی چپ اساسا در واقع به یک عقب نشینی حالا ناخواسته به صورت داد. در این سالهای اخیر خوشبختانه این نگاه مجددا احیا شده، یعنی میزان ترجمه‌ای که صورت گرفته، محافل دانشجویی که دارن روی این مباحث کار میکنن، ترجمه‌ای که از منتقدین چپ و رادیکال دنیا داره صورت میگیره، اینها همراه آماده بودن این بستر اجتماعی همون تمثیل فنری که گفتم، این باعث شده که دوباره به نظر من یک دوره شکوفایی ادبیات ایران رو ما به نظرم میتونیم انتظار داشته باشیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من در ویژه برنامه نوروزی مرور کتاب رادیو فردا با حافظ موسوی، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران بود، برای بررسی کوتاهی از وضعیت عمومی شعر امروز در سال 1396. نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت ما بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسم فر
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda